الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا مباحث اصول دو رو به پایان رسوندیم. امروز یک جلسه به تعمیق مباحث مشترکی که بین مقدمه واجب و مسئله ضد بود انشاءالله بپردازیم. در واقع خود مقدمه واجب و خود مسئله ضد خیلی از مباحثی که مربوط به عمقش بود و لابلای خود مباحث عرض کردیم دیگه، خیلی تفکیک نکردیم سطح و عمقش و همونجا خیلی از مباحثش رو عرض کردیم، ولی یه سری بحثا رو وعده دادیم جداگونه بپردازیم. امروز در از یه جلسه انشاءالله به سه تا بحث اصلی باید بپردازیم. یکی اصلا شباهت این دوتا مسئله و چرا ما گذاشتیم این دوتا رو با هم در یک جلسه. یه شباهت های خیلی مهم می داره، باید کنار هم دیده بشه. مسئله دومم اون اصطلاح خاص غیری و تبعی بود که مشترک بین هر دوتا بود و اینجا یه جنبندی اجمالی ازش می کنیم. بحث مهمم که بحث سومه در واقع اون نظر نهایی که باید در مسئله ضد و مقدمه واجب داشته باشیم، انشاءالله به اونم میپردازیم. یه حرف مهمی شهید صدر داره و حالا عرض میکنم پیش میریم. پس مطلب اول این که اصلا شباهت این دوتا مسئله تو چیه و چرا باید کنار هم دیده بشه. ببینید، مسئله مقدمه واجب و مسئله ضد دوتا بحثیه که از روز اول علم اصول مطرح بوده، تو کتب اهل سنت بوده، تو کتب شیعه به تدریج که اصول شیعه شکل گرفته و رسمی شده راه پیدا کرده و تا امروز هم پیش اومده. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره شباهت این دوتا مسئله به همه. شباهتش از چند جهته، من این چند جهت رو خدمتون میشمارم. معمولا اینا که کنار هم دیده نشه مشکلاتی رو به بار میاره. البته تأکید میکنم بیشتر فعلا تمرکزم روی ضد عامه، یعنی شباهت این دوتا مسئله، یعنی مسئله ضد به طور اخص بحث ضد عام خیلی دیگه شبیه مقدمه واجب میشه. یه شباهت های کلی دارن، حالا چه ضد عام باشه چه ضد خاص، مهمترین شباهتشون اینه، حالا شباهتشون رو بشمارم. مهمترین شباهتشون اینه که اصلا بحث تو مقدمه واجب رو وجوب غیری بود، تو مسئله ضد روی نهی غیریه. این مهمترین شباهتیه که دارن، یعنی تو هویت غیری بودن. مقدمه واجب سوالش دقیقا چی بود؟ این بود که آیا شارع که به ذل مقدمه امر کرده، یعنی یه چیزی رو واجب کرده به ما، مقدماتش هم واجب کرده یا نه؟ سوال مقدمه واجب این بود دیگه، شارعی که یه چیزی رو واجب کرده آیا مقدمات اونو واجب کرده یا نه. همونجا توضیح میدادن آقا مقدماتش رو واجب کرده، منظورمون به وجوب غیریه ها، به نحو وجوب غیری، به نحو امر غیریه، نه امر نفسی. یعنی معلومه که شارع به امر نفسی واجب نکرده مقدماتو، همه سوال اینه که آیا امر غیری داریم یا نه. بعد وارد شدیم امر غیری رو توضیح دادیم. دقیقا همین حرف تو مسئله ضد هم میاد، حالا چه ضد عام چه ضد خاص. مسئله ضد میگه آیا امر به شیء مقتضیه نهی از ضدش هست یا نه، یعنی اگه چیزی واجب باشد ضدش حرام هست یا نیست. همونجا میگیم آقا حرام منظورمون حرام غیریه ها، نهی منظورمون نهی غیریه ها. خب معلومه چیزی واجب باشه ضدش که حرام نفسی که نیست، واجب نفسی همون واجب است، همونیه که امر نفسی داره. تو مسئله زد صحبت سر اینه که حالا زدش نهی داره یا نه، یعنی زدش حرامه یا نه. مثلا تو صورت سوال اینه که آقا نهی غیری، حرام غیری. پس این مهمترین، اولین و مهمترین شباهت این دوتا مسئله که اصلا از اول صورت سوال تمرکزش رو غیری بودنه، تمرکز صورت سوال روی غیری بودنه. اونجا یعنی تو بحث مقدمه واجب امر و وجوب غیری، اینجا تو مسئله زد نهی و حرمت غیری. از دل همین کلی بحثا پیش میاد. غیری بودن یعنی چی؟ فرقش با نفسی بودن چیه؟ اینو کجا پرداخته میشه تو علم اصول؟ این که نفسی بودن چیه، غیری بودن چیه، چون تو صورت سوال اصلا همین غیری بودن بود دیگه. اینو ذیل مقدمه واجب یه بار مفصل میارن، کما این که مرحوم مظفر از کجا آورد، صفحه 270 در واقع به طور مشخص 270 269 270 و 271 کلن تیتر زد معنای تبعیت در وجوب غیری، یا مثلا صفحه 272 تیت زد خصائص وجوب غیری. کلن همین 4-5 صفحه از 269 تا برید 274 تو این 5 صفحه به ویژگی های، تو این 6 صفحه به ویژگی های در واقع همین غیری بودن پرداخت. ولی تمرکز اونجا رو وجوب غیریه یا حرمت غیری؟ تو مقدمه واجب تمرکز رو وجوب و امر غیریه، اما همون حرفا رو شما باید بیارید تو مسئله زد بزنید، اما رو چی؟ رو نهی و حرمت غیری. یعنی یکی از دلایلی که من دارم این دوتا رو کنار هم میگم، ببینید که خیلی بحثا رو ناخودآگاه تو اصول، چون همیشه اینجوریه تو کل کتب اصول شیعه و سنی رو بگردید، اول مقدمه واجب اومده بعد مسئله زد اومده، یه جوریه که انگار این دوتا مسئله هیچ ربطی به هم نداره. من همه تلاشم اینه که تبیین برای شما بشه که آقا این دوتا مسئله دو قلو هن. یه قول درباره امر، یه قول درباره نهیه. نمیگم همه چیشون شبیه همه ها، ولی اون بنیاد بحثشون اشتراکات خیلی مهمی داره. یکیش همین بود که آقا اصلا صورت مسئله مقدمه واجب توش بحث غیری بودن هست، صورت مسئله زدم توش بحث غیری بودنه. اون مقدمه واجب امر غیری، این نهی غیری. حالا غیریت یعنی چی؟ اینو تو مقدمه واجب توضیح میدن، دیگه نمیان تو مسئله زد توضیح بدن، این موجب بعضی اشتباه ها میشه. پس این شباهت مهم اول. شباهت مهم دوم تو نسبت حکم عقل و شرعه، که آقا تو هر جفت اینا ما یه حکم عقلی واضح داریم. حکم عقلی واضح چیست؟ تو مقدمه واجب یه حکم عقلی واضح داریم که شارعی که یه چیزی رو واجب کرده مقدمش هم به حکم عقل واجبه. این حکم عقلی تو مقدمه واجب بود. وقتی چیزی واجبی به گردن ماه مقدمش هم واجبه، البته وجوب عقلی ها. یه حکم عقلی هم تو مسئله زد داریم، البته به طور مشخص دیگه اینجا تو زد عام، ما دیگه تو زد خاص نه. شباهت قبلی کلی بود تو کل مسئله زد و کل مقدمه واجب، این شباهت به طور خاص تو زد عام با مقدمه واجبه، که آقا تو زد عام هم ما حکم عقلی داریم. حکم عقلیمون چیه تو زد عام؟ اینه که شارعی که امر به چیزی میکنه، یعنی چیزی واجبی به گردن ما میاد، عقل میگه نهی از ترکشو داری. یادتونه ترک همون ضد عام بود دیگه. خلاصه این دوتا رو بذارید کنار هم نگاه کنید، اصلا این دوتا، یعنی این دوتا منظورم مقدمه واجب با ضد عامه، ضد عامه یعنی ترک عمل دیگه. نگاه کنید این دو تا رو کنار هم بگم، ببینید چه جالب به هم پیوند میخوره. شما فرض کنید خداوند به شارع به چیزی امر کرد، یعنی اون چیزو واجب کرد. یه چیزو خداوند امر کرد، واجب کرد. یه بار میتونی سوال از مقدمات آن وجوب بپرسی، یه بار میتونی سوال از ترک آن وجوب بپرسی. یعنی ما یه وجوب داریم، از همون یه وجوب دو سوال میتونی بپرسی. خداوند به یه چیزی امر کرد، یه چیزی به عهده ما واجب شد، یه بار سوال میپرسی آیا مقدمات آن هم واجب است؟ این میشه مسئله مقدمه واجب. یه بار میپرسی آیا ترک آن حرام است؟ این میشه مسئله ضد آن. یعنی میخوام بگم یه چیزه، یه حقیقت، یعنی یه امره، یه وجوبه، دو تا سوال میپرسی. یه سوال درباره مقدمات آن وجوب است که آیا واجب است یا نه، یه سوال درباره ترک آن واجب است که آیا حرام است یا نه. اولی میشه بحث مقدمه واجب که میگیم آقا خدا چیزی را به عهده ما واجب کرد، آیا مقدماتش هم واجبه یا نه. دوم میشه مسئله ضد عام. ضد عام اینه آیا امر به شی، امر به شی یعنی چیزی به گردن ما واجب بشود دی، حالا یا مستحب. امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست یا نیست. حالا تو هر جفت اینا عقل ما حکم داره، یعنی عقل به هر جفت اینا پاسخ مثبت میده. عقل میگه اگه چیزی به عهده تو واجب شد، مقدمات اونم به عهدت میاد. از یه بر دیگه عقل میگه اگه چیزی به عهده تو واجب شد، ترکش نباید بکنی. ها میگم تو جفت اینا ما حکم عقل داریم. پس سوال درباره چیه؟ سوال درباره حکم شرعه. تو هر جفتش هم میخوام بگم تقریر صورت سوال تو هر جفتش مثل همه. هر جفتش یعنی کدوم با تاکید میکنم، یعنی مقدمه واجب و ضد عام. ضد خاص اینجا منظور نیست، چون ضد خاص بیشتر استدلالی و توی فرایند نمیافتد. یا یادتونه ضد خاص مسلک مقدمیت و مسلک چیزش، جفتشون شبیه همه، مقدمه واجب و ضد عام. تو هر جفتش میگیم آقا عقل اینو درک میکنه، عقل این حکمو داره، آیا شرع هم این حکمو داره یا نه؟ آیا شرع این حکمو داره یا نه؟ یعنی تو مقدمه واجب آیا شرع هم میگه مقدمه واجب واجب است؟ تو مسئله ضد عام هم آیا شرع میگه ترکش حرام است یا نه؟ سوال اینه. حالا پاسخ ها دیدید مختلفه، بعضی ها میگن شرع حکم داره، بعضی ها میگن نداره. اینم شباهت دوم شد. پس شباهت سوم سنخ مسئله است. اصلا این مسئله یعنی چه مقدمه واجب، چه بحث مسئله ضد به طور مشخص، مسئله ضد عام، اصلا سنخ مسئله اصولیه یا نه فقهیه. تو هر جفت این دوتا از این بحثا شده که آقا آیا اصولیه آیا اصولی نیست. مثلا اصولی نیست فقهی باشه، یا بعضی گفتن جز مبادی احکامه، حالا حرفایی زدن که خب غالب مشهور میگن اینا اصولیه. البته بعضی هم هستن بگن اصولی نیست. مثلا محافظ اصفهانی یه بیانی دارن، آی بروجردی یه بیانی دارن، اینا هست. حالا خیلی آخرش هم که میگن اصولی نیست، اصول بحثش میکنن. خب میگم به خاطر این خیلی حالا اینجا محل بحث برمیگرده به اینکه تعریف علم اصول و حقیقت علم اصول چیست. که حالا سنخ مسئله اولا اصولی است یا نیست، تو هر جفتش بحث میشه، معمولا هم به هر جفتش شبیه هم پاسخ داده میشه. ثانیاً اونایی که میگن اصولیه جزء مباحث الفاظ یا جزء مباحث عقله، اینم یه سوال مشترکی که تو هر جفتش هست. معمولاً هم به هر جفتش یه پاسخ میدن. یعنی کسی که میگه لفظیه جفت اینا رو لفظی میدونه، کسی که میگه عقلیه جفت اینا رو عقلی میدونه. جفت اینا با تاکید می‌کنم یعنی مقدمه واجب و مسئله ضد عام به طور خاص، که البته ضد خاص هم عملاً همینجوریه. حالا چی میشه یه گروه میگن لفظیه یه گروه میگن عقلیه؟ میخوام بگم ما کنید هویت این دوتا مسئله خیلی شبیه همه. هر حرفی اینجا میزنی اونجا هم میزنی. این که میگم دو قلوان از خیلی جهات شبیه همه به خاطر همینه. اینا که میگن لفظیه به خاطر تقریبا معمولا نگاه های قدما که اینجور بحثا رو با بحث دلالت میخواستن حل کنن. مثلا دلالت های فرض کنیم مختلفی که تو باب الفاظ تو منطق خوندید با اون دلالت ها میخواستن اینجا رو حل کنن، مخصوصا با بحث دلالت التزامی، یعنی اون چیزی که خیلی پررنگ تره در واقع مباحث دلالته. سنخ اینو سنخ لفظی میدونن. یعنی چی لفظی میدونن؟ تو مقدمه واجب میگن آقا ناکن صورت مسئله، تو شباهت دوم گفتم اینه که آقا یه امر داریم، دو تا سوال از همین امره میکنیم. یه سوال اینه امر که شد آیا مقدمات اون امر هم امر داره؟ یه سوال دیگه اینه که امر که شد آیا ترکش نهی داره یا نه؟ اونا که لفظی میدیدن سنخش و لفظی میدونستن، میگفتن آقا اصلا صحبت سر اینه، این امره که خودش به صورت یه لفظه مثلا افعله، خود همین اقتضاء امر به مقدماتش هم داره یا نه، یا خود همین اقتضاء نهی از ترکش داره یا نه. اقتضاء هم معنی دلالت میگرفتن، دلالت هم میگن معمولا میبردن رو دلالت التزامی. اینا میگفتن سنخش لفظیه، معمولا قدما تو این حال و هوا بودن، تا اینکه یه دقتایی به تدریج ایجاد شد، گفتن آقا اصلا اینجا سنخ مسئله سنخ لفظی نیست، چون اصلا معلومه که اقتضاء لفظی و دلالت لفظی ندارد، معلومه که ندارد. یعنی آقا لفظی امر که میشه به یه واجبی، مثلا میگه افعل، خود این افعله که اقتضا نداره افعل مقدماتش را، خود این افعله که اقتضا یعنی دلالت، دلالت نداره لا تفعل مثلا ضدش را. این چون خیلی واضح شد که آقا خود این از بگم قدما قول به دلالت داریم، ولی هی دقت شد دیدن نه آقا اونا واقعا دلالت لفظی نیست. دقت شد دیدن آقا اینجا در واقع عقل خیلی داره پررنگ حاضر میشه، البته عقل در پس لفظ. اومدن این عقل در پس لفظ رو تقریر کنن، عقل در پس لفظ رو تئوریزه کنن، عملا رسیدن به بحث غیر مستقلات عقلیه. یعنی غیر مستقلات عقلیه یعنی احکامی که واقعا احکام عقله ولی در بستر یه حکم شرعی عقل میاد یه حرفی میزنه. غیر مستقلات چند بار عرض کردم که روحش اینه. در نتیجه هم بحث مقدمه واجب و هم مسئله زد و گفتن آقا هویتش عقلیه، البته با چه تقریری؟ عقلی نمانه عقلی محض، نه عقلی که روی یه حکم شرعی سوار میشه. الان اینجا حکم شرعی چیست؟ همون وجوب است، یعنی خداوند چیزی را واجب کرد، اینو ما از شرع میگیریم. حالا عقل میاد بیا آقا چیزی را خدا واجب کرده، حکم مقدماتش چیست؟ حکم ترکش چیست؟ عقل خودش یه حکمی داشت، حکم خود عقل چی بود مستقلا؟ این بود که مقدمه واجب واجب است، ترکش هم حرام است. توی پوبای عقل دست در نکن، تو این حکمو داری. سوال ما از تو این نبود که خودت چه حکمی داری، سوال ما از تو این بود آیا تو حکمی داری که نظر شارع چیست؟ ببین عقل ازش سوال میکنیم نظر خودت چیه، میگه آقا نظر من اینه که مقدمه واجب واجب است، ترک اون واجبم حرام است. خب این نظر خود عقله. سوال میپرسیم آقا نظر تو اینه، سر جاش درست، آیا تو نظری درباره نظر شارع نداری؟ این دقیقا میشه سوال غیر مستقلات. غیر مستقلات چی بود؟ غیر مستقلات این بود که آیا عقل حکم میکند به ملازمه دو حکم شرع با هم؟ یعنی چی؟ راحتش یعنی این آقای عقل یه شارعی داریم گفته یه چیزی واجبه، به نظر تو همون شارعم حکم به مقدمات اون واجب، وجوب مقدمات واجب میکنه یا نه؟ یعنی توی عقل وقتی بفهمی شارع یه چیزی رو واجب کرده، میگی همون شارع مقدماتش هم واجب کرده؟ باز داره عقل نظر میده ها، ولی به ملازمه دوتا حکم شرع میگه حالا که شارع شما اینو گفت، خود همون شارع هم حتما میگه که مقدماتش هم واجبه. این میشه مسئله مقدمه واجب. یا مسئله زد، عقل میگه همون شارعی که گفت یه چیزی واجبه میگه ترکش هم حرامه. همون شارع، ببین من که میگم ترکش حرامه، من که میگم مقدمه واجب واجبه، این حکم من، اینو هیچ شک نداره. حالا سوال اینه آیا عقل یه حکم دومی هم داره؟ حکم دومش به ملازمه دوتا حکم شرعه، یعنی آقا شارعی که گفت یه چیز واجبه همون شارع هم میگه مقدماتش واجبه، شارعی که میگه یه چیز واجبه میگه ترکش حرامه، اینو داره عقل میگه. پس مسئله اصلی سنخ این مسئله گفتیم اصولیه، تو اصولم عقلیه، تو عقلم مستقلات یا غیر مستقلات؟ غیر مستقلاته. یکی اینجا میتونه یه سوالی بپرسه، آقا چرا این مسئله مستقلات نباشه؟ یعنی همون جایی که عقل، مگه خود عقل یه نظری نداشت؟ خود عقل گفت به نظر من مقدمه واجب واجبه، حکم اول عقل. خود عقل گفت به نظر من ترک یه واجب حرامه. همینجا بگیم کل ما حکمه به هل، عقل حکمه به هشتر. بحث سر دو تا حکم عقل بود، یه حکم مستقل عقل بود که خودش میگفت مقدمه واجب حرامه، ببخشید مقدمه واجب واجبه، یا میگفت ترک واجب حرامه، این حکم خود عقل بود. ما همینجا چرا نگیم کل ما حکمه به هل، عقل حکمه به هشتر؟ همینجا چرا نگیم، بگیم بس تمومه دیگه؟ اینو بذارید تو جلسه بعد که من میخوام یه جنبندی مباحث فقاهت و عقل بکنم، اونجا باید اینو توضیح بدم. پس اجمالا این سوالو اینجا نگه دارید. خلاصه صورت بحث، صورت مسئله که این دو مسئله میشه مباحث عقل غیر مستقلات، رو حکم یک عقلی، رو حکم دوی عقله. حکم دوی عقل چیه؟ سوال اینه آیا عقل علاوه بر حکم مستقل خودش یک حکم دومی هم دارد که عقل بگوید همان شارعی که این را واجب کرد همان شارع مقدماتش هم باید واجب بداند، همان شارعی که این را واجب کرد همان شارع باید ترکش را حرام بداند. این تازه میشه صورت مسئله مقدمه واجب و صورت مسئله ضد عام، به نحوی که سرخ مسئله بشه چی؟ بحث عقل، اونم غیر مستقلات عقلیه. پس اینم شباهت سوم. شباهت چهارم برمیگرده به در واقع پاسخ به این مسئله. شباهت چهارم برمیگرده به پاسخ این مسئله که حالا جواب چیه؟ یعنی حالا تا اینجا سوالو پرسیدیم، حالا جواب چیه؟ عقل حکم میکنه یا حکم نمیکنه؟ درست شد؟ پاسخ به این مسئله بازم شبیه همه معمولن. مثلا مرحوم مظفر، از اینجا علل مبناهای مختلفه ها، مرحوم مظفر دقیقاً به هر دوتا مسئله، یعنی کدوم دوتا مسئله، مقدمه واجب و ضد عام، یه پاسخ با یه استدلال داد. پاسخ چی بود؟ پاسخ منفی بود. یعنی میگفت آقا عقل حکم غیر مستقلی اینجا ندارد، یعنی حکم دوم عقل رو قبول ندارم، چه تو مقدمه واجب چه تو ضد عام. یعنی عقل نمیگه شارعی که یه چیزی رو واجب کرد همون شارع هم مقدماتش رو واجب میکنه، این مسئله مقدمه واجب. یا عقل نمیگه که شارعی که یه چیزی رو واجب میکنه زد ترکش رو حرام میکنه خود اون شارع، عقل اینا رو نمیگه. حالا چرا نمیگه؟ پاسخ به استدلال به این در واقع جواب شبیه هم بود. دقیقا شما دو تا صفحه رو باید از کتاب مرحوم مظفر با هم مقایسه کنید. یکی صفحه دقیقا بخوام بگم تو مقدمه واجب صفحه 299 تو مقدمه واجب و تو مسئله ضد عام صفحه 304 تا یکم هم میکشه به 305. پس 299 با 304 این دوتا رو بذارید کنار هم، دقیقا عبارات شبیه همه. چی بود خلاصه استدلال مرحوم مظفر؟ میخوام بگم مرحوم مظفر اتفاقا یه انسجام مبانی داره اینجا، دقیقا یه تفکر واحد اصولی داره تو هر دوتا پیاده میشه. مرحوم مظفر تو هر جفتش گفتن آقا چون عقل حکم مستقل دارد، یعنی همون حکم یک عقل، عبث است که شارع حکم شرعی داشته باشد، لغو و عبث است. یعنی چی؟ تو هر جفتش دقیقا همینو گفتن، گفتن لغو و عبث است، یعنی عقلایی نیست خلاصه شارع. ناکن تو مقدم اول تو مقدم واجب رو بگم، مقدم واجب چی گفتیشون همون صفحه 299؟ لب مطلبش این بود که آقا عقل، ببین سوال سر اینه دیگه، شارعی که یه چیزی رو واجب کرده آیا مقدماتش هم خود اون شارع واجب کرده؟ برو مظفر گفت آقا اصلا لغو و عبث اگه بخواد این کارو بکنه شارع. چرا لغو و عبثه؟ یعنی شارع این کارو نمیکنه، شارع کار غیر عقلایی نمیکنه. شارع میتونه یه چیز لغوی انجام بده، ولی شارع ما عاقله، عقلاً کار لغو نمیکنه. چرا لغوه؟ میگه آقا عقل، شارع میگه عقل خودتون که میگفت مقدمه واجب واجبه، دیگه من چرا بیام دوباره مقدمه واجب و من واجب بکنم؟ خود عقلتون میگفت کافیه دیگه، اگه منم بخوام بیام واجب بکنم کار بیهوده ایه. یعنی شارع با لحاظ حکم عقل ما که همون حکم یک بود، همون حکم مستقل بود، اینجا حکمی نداد، گفتون خودتون حکم مستقلی دارید، یعنی شما خودتون بذارید جای شارع. میگه آقا عقل خود شما میگه مقدمه واجب واجبه دیگه، دیگه لازم به حکم من نیست. اگه میخوای گوش بدی به همون حرف عقلت گوش بده دیگه، منم اگه نمیخوای گوش بدی منم بگم گوش نمیدی. استدلال من مظفر تو مسئله ضد عام هم همینو گفت، دقیقا صفحه 304 همینو گفت، 304 305 گفت آقا اینجا هم دوباره خودتون بذارید جای شارع. شارع میگه آقا عقل خود شما میگه اگه من به چیزی امر کنم نهی از ترکشه دیگه. اگه شارع میگه اگه من به چیزی امر کنم، اگه چیزی رو به شما واجب کنم، یعنی ترکش حرامه دیگه. عقل خود شما مگه اینو نمیگه؟ همون حکم یک عقلی که یه حکم مستقلی بود. خب من دیگه چرا بیام دوباره نهیش بکنم؟ یعنی دلیلی نداره من بیام دوباره همونی که عقل شما به شما داره میگه منم دوباره بیام همونو بگم نکن. خب خودت میفهمی دیگه، اگه قرار نکنی خب با گفتن منم نمیکنی، این کار لغویه. خب میگم نوع استدلال واحد بودش، نوع استدلال واحد بود. خود ایشون هم تصریح به این کرد صفحه 305. صفحه 305 بعد از این که ببین صفحه 305 کجاست، بحث ضد عامه، تو 304 استدلال ضد عام و کامل آورد، دقیقا شبیه همونی که تو مقدمه واجب صفحه 299 آورد. بعد خودش 305 دیگه خسته شد، خیلی توضیح داد، گفت آقا کما قلنا فی مقدمه الواجب حذف الغز و تدل غزه، حذف غزت بالغزه، یعنی مو به مو همونی که تو مقدمه واجب گفتم اینجا گفتم. خودشون هم تصریح داره که دقیقا یه چیز دارم میگم. البته بماند اشکال که خیلی ها به مرحوم مظفر دارن، بنده هم به نظر این اشکال وارده، که حالا انشاءالله جلسه بعد که جنبندی مباحث عقل این دوتاست باید عرض کنم، این که آقا کی گفته استدلال مرحوم مظفر درسته؟ مرحوم مظفر داره میگه چون لغو و عبث است. ممکنه یه بیانی کنیم بگیم نه آقا لغو و عبث نیست، این به انسجام فکر مرحوم مظفر آسیب نمیزنه. من داشتم اینجا تاکید میکردم مرحوم مظفر تفکر اصولی قشنگی داره که این دوتا رو دقیقا داره مثل هم پیش میبره، کار درست نمیکنه. البته ما هم اشکال واحدی به هر دوتا داریم، در نتیجه ما هم پاسخ واحدی به هر دوتا داریم، که حالا شالا جلسه بعد که جنبندی مباحث عقل باید عرض کنم. البته تو دل اینم علاوه بر این استدلال عقلایی، مرحوم مظفر یه استدلال عقلی هم آورد. حالا خیلی رو نمیشه اصرار کرد. استدلال عقلایی حد وسطش این بود که لغو و عبث است. استدلال عقلی که معمولا مرحوم مظفر با واژه امتناع میگه، آقا اصلا یمتنه، حد وسط اون چیست؟ حد وسط اون تحصیل حاصل بود. میگه آقا چیزی که حاصله رو که نمیشه دوباره تحصیل کرد، یعنی داشت میبردش به یه سمت استدلال عقلی محض. آقا اصلا اینجا عقلا محال است. وقتی میگه عبث و بیهوده است منظورش عقلاءنه، وقتی میگه یمتنه چون تحصیل حاصل میشود منظورش عقلنه. یعنی مرحوم مظفر بر هر کدوم دوتا است، یعنی هم با رویکرد عقلی که تحصیل حاصل استدلال آورد، هم با رویکرد عقلایی که در واقع بحث چون عبث و لغوه. عبارت ها هم یه مقدار بالا پایین داشت اگه دقت میکردید، چه تو صفحه 299 چه تو صفحه 304، یعنی یه مقدار تزلزل داشت. اتفاقا به بنده بگید تزلزلش نشونه همون اشکالیه که میخوام بهش بکنم جلسه بعد. تزلزلش اینجوری بود، شروع که میکرد میگفت آقا حکم عقل کافیه، لا حاجت، مثلا شما صفحه 299 رو بیارید، گفت لا یبقا مجالو، صفحه 299 رفت جلوتر گفت لا تبقا حاجتو، یعنی مجالی نیست، حاجتی نیست. بعد یهو گفت بل یستحیل، صفحه 299، یه ها گفت بلی از تحیل چون تحصیل حاصله. صفحه 304 هم همینجوری اول شروع کرد گفتش که کافن فلا حاجه، بعد یه ها گفت بل ممتنه. یعنی ایشون حالا عرض میکنم کی گفته که شارع میگه آقا عقل شما گفته، اگه به اون گوش ندی به حرف منم گوش نمیدی. ته اشکال اینه که آقا برای خیلی از نفوس انسانی درسته به حرف عقلشون، یعنی درسته عقلشون همچین حکمی داره، ولی اونقدر آدمای قوی نیستن که صدای عقل و واضح بشنون. تو مراتب پایین‌تر انسانی هستن. شارع که بیاد بگه نکن، درسته این نکن خود عقلشون هم میگفتا، ولی دلشون قرص میشه، خلاصه دست و پاشون رو جمع میکنن. مرحوم مظفر خیلی ساده میگه، میگه آقا این تحصیل حاصله یا لغو و عبثه. چرا؟ چون عقلشون که میگفت اگه بخوان به حرف عقلشون گوش بدن که میرن، اگه نخوان گوش بدنم به حرف شارع هم گوش نمیدن. همه حرف اینه که کی گفته. خود شما خودتون وجدانیه، تو همین آدمایی که میشناسید ببینید، خیلی چیزا حکم عقلشونه، ولی تو سطوحی نیستن که واقعا به حکم عقلشون یا خیلی توجه تفصیلی پیدا کنن، یا اگه توجه کردن اونا رو به حرکت دراره. هی همراه با شبهاتیه که حالا نکنه من دارم اشتباه میکنم، حالا عقل یه چیز میگه، خدا که نگفته. هی از این وسوسه ها، اگه خدا بیاد آقا منم دارم همین رو میگم، نکن مگه با تو نیستم. همین تو اینا بحث بیشتری ممکنه ایجاد بکنه. همین که ممکنه ایجاد بکنه یعنی لغو نیست، یعنی غرض عقلایی داره. البته این استدلال مرحوم مظفر رو مثل حضرت امام و مثل صبحانی و اینا هم داشتن، شما تو المجز هم خوندید، ولی خب حالا جلسه بعد سر صحبت کنیم. پس اینم شباهت چهارم. شباهت پنجم و آخرین شباهت بین این دوتا مسئله اینه که تو هر دوتا مسئله میشه اینو طرح کرد که آقا میشه مسئله رو تعمیم داد به فراتر از اون بحث مرسوم. تعمیم مسئله است. شباهت پنجم تعمیم مسئله است. مسئله ما سر چی بود؟ تمرکزش غالبا رفته بود سر امر، اونم امر وجوبی. بعد سوال پرسیدیم یه چیزی که واجب امر داره آیا مقدمش هم واجبه یا نه؟ از اون بعد پرسیدیم چیزی که واجبه آیا ترکش حرامه یا نه؟ شما به جای این امر بردارید بذارید نهی. ببینید همین سوال رو میتونید بپرسید؟ میتونید. یعنی فرض کنید شارع به چیزی امر نکرده، از چیزی نهی کرده. یعنی صورت سوال رو اصلا از اول ببرید تو نهی. ببینید این دوتا مسئله چون به طور تاریخی ذیل باب امر مطرح شد، عجت تاریخی این بحث ذیل باب الفاظ جا گرفت، اونم ذیل باب امر. به خاطر همین تمرکز صورت سوال رفت اونجایی که ما یه امری داریم، حالا میخواییم ببینیم مقدمات اون امرم امر داره یا نه، ترک اون نهی داره یا نه. فرض کنید همین دوتا سوال رو شما ببرید ذیل باب نهی، همین دوتا سوال رو، یعنی مقدمه رو با بحث ضد رو ببرید ذیل باب نهی، یعنی بگید آقا شارع نهی کرده از چیزی، یعنی حرام چیزی. حالا بپرسید چی میپرسید؟ میگید آیا مقدمه حرام هم حرامه یا نه؟ اونجا میگفتید امر کرده مقدمه واجب واجبه یا نه؟ اینجا که نهی کرده میگید مقدمه حرام حرامه یا نه؟ چه جوابی باید بدید؟ آیا مقدمه حرام هم حرامه یا نه؟ این خودش یه بحث جالبی میتونه باشه. از اون بعد مسئله زد چه شکلی میشه؟ مسئله زد که ذیل باب امر بود میگفتیم آقا آیا امر اختزای نهی از زد داره؟ اینجا میگیم آیا نهی اختزای امر به زد داره؟ واضحه؟ همه چی برعکس میشه. یعنی میگیم اگر اونجا میگفتیم تو مسئله زد اونجا میگفتیم اگر چیزی واجب است آیا ترکش حرام است؟ اینجا میگیم اگر چیزی حرام است آیا ترکش واجب است؟ ترکش واجبه یا نه؟ واضحه چی دارم میگم دیگه؟ حالا این تعمیمو تو اصول مرسوم ما معمولاً تو مقدمه واجب گفتن، ولی تو مسئله زد کمتر پرداختن بهش. این تعمیمی که عرض کردم و معمولا تو مقدمه واجب به عنوان خاتمه مقدمه واجب گفتن آقا خاتمتون چی؟ مثلا شهید صدر رو میتونید ببینید، خیلی آوردن که آقا خاتمه بحث مقدمه واجب بحث مقدمه حرام است. در واقع خاتمش که نیست، یعنی شبیه بحث مقدمه واجب و دوباره حالا حرام بگیم آیا مقدمه حرام حرام است یا نه. میگم خیلی آوردن، معمولا همین آخره بحث مقدمه واجب بحث مقدمه حرام آوردن، بحث مقدمه مستحب هم آوردن آیا مقدمه مستحب مستحبه یا نه، آیا مقدمه مکروه مکروه یا نه، همه اینا رو آوردن. مثلا شهید صدر تو بحوث جلد 2 صفحه 287 آورده، البته یه آیه خود آیه صبحانی توی این مبسوط که آخرین کتابه که نظرات نهاییشون آوردن خیلی ترتمیزتر آوردن، جلد 1 مبسوط صفحه 581. میدونید جواب مرحوم مظفر و آیه صبحانی که مبانیشون چون شبیه همه تو مقدمه واجب، میدونید جوابشون به مقدمه حرام چیه؟ دقیقا همون جوابی که تو مقدمه واجب دادم. تو مقدمه واجب گفتن چی؟ گفتن آقا لغوه، چون مقدمه واجب و عقل میگه واجبه، شارع بیا بگه لغوه. تو مقدمه حرام هم همین رو میگن، میگن آقا مقدمه حرام خود عقل میگه حرامه، اگه شارع بخواد بیاد بگه حرامه این لغوه. در نتیجه مقدمه حرام حرام نیست شرعاً. چرا حرام نیست؟ چون همین که عقلا حرام است کافی است، نه اینکه حرام نیست، چون حرام است عقلا دیگه اون کافی است. حالا آیه صبحانی اونجا پرداخته به مثلا مبانی دیگه، حالا اگه کسی مبناش تو مقدمه واجب یه چیز دیگه باشه تو مقدمه حرام چی باید بگه، از این جور حرفا. ولی مقدمه حرامش بحث جالبی داره، من از قصد طرح کردم. مقدمه حرام بحث جالبی داره، چون شما شنیدید مثلا آقا فرض کن که تو مقدمه حرام به این راحتی نیست، چون بعضی مقدمات حرام انجام میدی 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 ولی به حرام منجر نمیشه. حالا چه حرامی بگیم؟ حالا مثلا مشروب، مثلا دیگه تو ذهنم بود که بدتر بود، ولی حالا مشروب، شما میری زحمت میکشی با یه پلیس بازی میری مثلا تو فضای الحمدلله جمهوری اسلامی مجبوری که بری با سختی تهیه کنی. ما که تهیه نکردیم تا الان، ولی ظاهرا که باید سخت باشه، حالا خدا نکنه راحت باشه. ولی یکی از دوستانی بود برای کار درمانی، یه بردش تعریف میکرد یه مقدار مثلا مواد مخدر برای کار درمانی، میگه با چه پلیس بازی رفتیم این بر اون بر، خلاصه خواستیم پیدا کنیم. حالا شاید وارد نبوده، میگم شاید وارد نبوده، شوخی میکنم. شما میری فرض کن شرابو تهیه میکنی میاری میریزی تو دیوان، همه شرایط حالا آماده و مهیا، فرض کن اونجا میمیری، به خود حرامه که منجر نشد، بری اون دنیا به خاطر خریدش و اینا عذابت میکنن یا نمیکنن؟ همین حرفا تو بحثای اخلاقی هم هست، یعنی آقا مثلا فکری که به تبدیل به عمل نشه. حالا میخوام بگم این بحثای جالبی هست اینجا، حالا من نمیخوام به این بپردازم، ولی تو متاسفانه خیلی هم تو اصول ما باز نشده. یعنی درسته خاتمه مقدمه واجب آوردن، ولی یکم بیش از حد سریع ازش رد شدن. به من بگید کاش مقدمه حرام مفصل تر بحث میکردن، مقدمه واجب و خاتمش میابردن. دیدید خود معروف است، هر جفتش بحثای خوب مفید داره ها. این که آخرش مقدمه حرام حرامه یا نه شاید اونقدر مهم نباشه که اون اقسامی که میخواییم بشماریم. مثلا میگیم آقا مقدمه حرام چند گونه است. یادتونه تو مقدمه واجب یه تفصیلی شیخ انصاری داشت، شاف اصول داشت به طبعش هم شیخ انصاری، تو مقدمه واجب میشد قول، من گفتم بحثای مهم میداره حالا گذاشتیم ازش، ولی میشه قول، میشه صفحه 297 نظر صاف اصول، میشه قول 7، میشه 298، صفحه 298 شماره 7 میگفت، یه بحثی کرد مقدمه موصله، گفت آقا مقدمه واجبی واجبه که تو رو به اون واجبه برسونه. دقیقا میتونید برعکس اینم اونجا بگید، مقدمه حرامی حرامه که منجر به حرام بشود. میخوام بگم یعنی حرف زیاد میشه زد اونجا. بحثای جالبی هم هست مخصوص توی فقه الاخلاق، خیلی موثره. یعنی فرض کن شما نقشه هایی بکشی یا افکار پلیدی داشته باشی یا هر چی، ولی به تحقق خارجی نکشه، اون چی میشه؟ مثلا تو روایات داریم مثل تشبیه کردن معصومین، مثل یه خونه که توش آتیش روشن کنی خونه آتیش نگیره، ولی دودش همه جا رو سیاه کنه. تمثیل به این کردن، یعنی معمولا هم تو منبرا اینو مثال میزنن، بعد نتیجه میگیرن که حرام نیست. خیلی سریع نتیجه میگیرن حرام نیست، ولی خلاصه نفستو خراب میکنه. خب اینا چقدر درسته چقدر درست نیست، لازمه یه بحث فنی تو اصول بشه. جاش هم دقیقاً اینجاست، متاسفانه مفصل بحث نمیشه. حالا مقدمه مستحب و مقدمه مکروه هم جالبه. آیا مقدمه مستحب هم مستحبه؟ آیا مقدمه مکروه هم مکروهه؟ حالا اون به درجه اهمیت این نیست، ولی تو فقه الاخلاق مقدمه مستحب و مقدمه مکروه هم خیلی اثر داره تو مباحثی که میخوایم برای نظام الان مشکل اینه که علم اخلاق ما علم اخلاق فقیهانه نیست. علم اخلاق ما به من بگید، متاسفانه علم اخلاق ما داره شبیه علم اخلاق اخباریون میشه. یعنی چند تا حدیث میبینیم، سری دستبندی میکنیم، میگیم نظر نهایی دین درباره فلان حکم اخلاقی این است، تمام. خب این که شد شبیه کار اخباری ها دیگه. الان عملا اخلاق ما توی بخشای وسیعی از جامعه داره به صورت اخباری پیش میره و این آسیب میزنه. شما نمیبینید خیلی از این مشکلات اخلاقی ما مثلا طرف کاریکاتوری میشه اخلاقش، یه جایی زیاد میشه یه جایی کم میشه. حالا یه نمیخوام اینا بپردازم. اجمالا یکی از نیازهای فوری جامعه اسلامی اخلاقه، اونم اخلاقی که فقیهانه استنباط شود. اخلاقی که فقیهانه استنباط شود نیاز به اصول فقه الاخلاق داره که یکی از بحثای خیلی مهمش همین مقدمه حرامه که حالا جاش اینجاست و عرض کردم. همین بحث رو میشه تو مسئله زد هم داشت. مسئله زد چی بود؟ اگر چیزی واجب باشد، خود مسئله زد این بود، اگر چیزی واجب باشد ترکش حرامه یا نه؟ برعکسش رو بپرسیم، اگر چیزی حرام است آیا ترکش واجبه یا نه؟ که البته اینو خیلی مطرح نکردن به طور مستقل، ولی مرحوم مظفر یه اشاره پشیش خطی ناخودآگاه بهش داشت. صفحه 304 اواخر صفحه، صفحه 304 اواخر صفحه، یعنی دو خط آخر صفحه 304، گفت کما انه لیس معنا هذه تبیف النهی ان یتحقق فعلا امر مولوی. که حالا اونجا رو بخونی خودتون میبینید عملا عکس مسئله زده. پس اینم صحبت تعمیمش. این پنج تا شباهتی بود که خواستم عرض کنم، این دوتا با هم دارن و باید با یک تفکر واحد اصولی پیش بره. یکی از مشکلاتی که علمای اصول دارن، من نمیخوام اسم بزرگانی رو بیارم، اجمالاً مرحوم مظفر بعضی جاها داره، اجمالاً آیت الله العظما خویی بعضی جاها داره، اونم این که یه حرفی یه جایی میزنن یه جایی دیگه میبینی با اون خیلی سازگار نیست. مرحوم مظفر بیشتر اینو داره، مثلا شهید صدر خیلی کم اینو داره. شهید صدر حضرت امام کم اینو داره، یعنی اونایی که یه قوت منطقی استدلالی ویژه تری دارن اینا کمتر به این آسیب دچار میشن. متاسفانه اونایی که اصول رسمی ندارن، ندارن به این معنی که یعنی خیلی درسشو مثلا نپرداختن. فرض کنید معروفه که صاحب جواهر اینجوری بوده، معروفه که مثلا صاحب عروه تا حدی اینجوری بوده. البته من درباره صاحب عروه صاحب جواهر اینو قبول ندارم و دارم میگم معروفه، ولی انصافا این هست که وقتی خوب رو اصول کار نشلت، خوب به معنای درست و صحیحش، همون که حضرت آقا میگه اصول قوی ولی معتدل و واقعی، یعنی اونجوری که کار نشه یه مقدار مبانی به هم ریخته میشه. مثلا تو یه مسئله یه مبنای ناخودآگاه اتخاذ میکنه، یه لازمه ای داره، تو فلان مسئله فقهی تو یه باب دیگه یه حرفی میزنه که لازمش با لازمه این تعارض داره. این به خاطر عدم انسجام در واقع تفکره. که حالا خواستم عرض کنم یه نمونه از انسجام رو خواستم بهتون نشون بدم که این دوتا مسئله چطور شباهت‌های زیادی با هم داره که باید با هم پیش ببریم. درباره تا حدی درباره بحث اجزا با با دلالت نهی بر فساد هم تا حدی میشه اینو گفت. یعنی این مسئله دوم و سوم عقل بود که الان من پرداختم، مقدمه واجب و مسئله زد. مسئله یک که اجزا بود، مسئله پنج مرحوم مظفرم که دلالت نهی بر فساد، اونم یه شباهتایی با هم داره. حالا دیگه چون محل بحثمون اون نیست از اون میگذره. این پس مطلب اول که می‌خواستم عرض کنم از سه تا مطلب. این مطلب دوم سه فکر کنم براتون روان‌تر و واضح‌تر باشه. این دیگه مطلب دومی بود که حالا اصطلاح غیری و تبعی تو هر جفت اینا داره استفاده میشه. عرضم کردم مشکلش چیه؟ مشکل اینه که ما اصطلاح غیری و تبعی رو کجا مطرح کردیم؟ رسما تو باب مقدمه واجب مطرح کردیم. تو مقدمه که واجب که مطرح کردیم، چی رو تقسیم کردیم به غیری و تبعی و اینا؟ واجب رو تقسیم کردیم. ولی اومدیم تو مسئله زد دوباره از همون اصطلاح غیری تبعی استفاده میکنیم، ولی اینجا مقصد دیگه واجب و امر نیست، اینجا مقصد نهی و حرمته. پس مشکل چیه؟ اینجا یه مشکل اصطلاحی ما داریم. ما یه تقسیم داریم، تقسیم به غیری و نفسی، یه تقسیم داریم تبعی و اصلی. این اصطلاحات برای چه مقصدی مطرح شده؟ برای مقصد وجوب و امر. مثلا میگیم امر تقسیم می شود به نفسی و غیری، امر تقسیم می شود به اصلی و تبعی، یا بگو وجوب، وجوب تقسیم می شود، یا واجب، دقیق بخواهی میگیم باید بگیم واجب، واجب تقسیم می شود به نفسی و غیری، واجب تقسیم می شود به اصلی و تبعی. این تقسیمات رو برای وجوب و امر گفتیم. کجا گفتیم؟ ذیل مقدمه واجب گفتیم. اما چون بحث مقدمه واجب خیلی شبیه مسئله زده، همین اصطلاحات رو اومدیم تو مسئله زد هم استفاده داریم میکنیم، ولی حواسمون نیست تو مسئله زد داریم اینا رو برای چی استفاده میکنیم؟ برای مقسم نهی و حرمت. میگیم آقا نهی غیری، حرمت غیری، یا بگو نهی تبعی، حرمت تبعی. این مشکل بنیادینی پس ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون لمش شبیه همه. فقط اگه به این تفاوت توجه نکنید یکم مشوش میشه ذهنتون. کار خوب چی بود؟ کار خوب این بود که یه بار دیگه اینجا تو مسئله زد بگیم آقا همان گونه که، یعنی مو به مو همان گونه که واجب و امر تقسیم شد به مثلا نفسی و غیری یه بار و تقسیم شد به اصلی و تبعی، حرمت و نهی هم به این دوتا تقسیم می شود، مثل همونجا ملاکش هم همان است. فقط حواستون باشه اونجا برای وجوب، اینجا برای حرمته. خب فرق داره وجوب و حرمت دیگه. حالا چرا این اشکال پیش اومده؟ یعنی این دقت نشده. گفتم چون مقدمه واجب و مسئله زد خیلی شبیه همن، تو مقدمه واجب گفتن دیگه احساس کردن تو مسئله زد لازم نیست بگن. ولی مرحوم مظفر یه اشکال مضاعفی هم پیدا میکنه. چه اشکالی؟ مرسوم اصولیون اون تقسیم رو تو خود باب مقدمه واجب میارن. مرحوم مظفر این تقسیم رو کجا آورد؟ نفسی و غیری رو تو خود باب مقدمه واجب آورد. اصلی تبعی رو کجا آورد؟ تقسیم به اصلی تبعی و اول کتاب صفحه 104 آورد. یعنی این دوتا از هم فاصله پیدا کرد، اصلا ذهن قاطی شد. پس خلاصه ساختار کتاب مرحوم مظفر چی شد؟ این شد که در بحث مسئله زد از دو تا اصطلاح غیری و تبعی استفاده کرد. کجا استفاده کرد؟ مثلا به طور مشخص صفحه 302 اولین بار ذیل مسئله زد، صفحه 302 خط 3 گفت النهی و یراد بهی النهی المولوی من الشارع و امکان تبعی. یعنی جا از واژه نهی تبعی استفاده کرد. خیلی جا استفاده کرد. به طور مشخص صفحه 311 گفتش که النهی الغی حتی النهی الغیری تبعی، یعنی هم واژه غیری رو استفاده کرد هم تبعی، ولی برای چی؟ برای نهی. خب آقای مرحوم مظفر نهی تبعی و غیری رو شما کجا تعریف کردی؟ به شما بگم هیچ جایشون تعریف نکرده. حالا این یه غلط اشکال بنیادین به ایشون نیست. باید بگیم آقا همان گونه که اصطلاح غیری و تبعی برای امر و واجب تعریف کردیشون، شبیه همان رو باید شبیه سازی کنی برای نهی و حرمت. حالا آقای مظفر شما اصطلاح غیری و تبعی رو کجا برای همون واجبش تعریف کردی؟ غیری شو تو دل مقدمه واجب تعریف کرد، تبعی شو صفحه 104 تعریف کرد. این گسستگی یه مقدار اذیت میکنه، ولی همینا که عرض کردم یه جا جمع کنید قشنگ یه منظومه واحد میشه. نفسی غیری رو تو دل مقدمه واجب تعریف کرد که خب مفصل بود دیگه، به طور مشخص صفحه 268 تقسیم واجب به نفسی و غیری، صفحه 268 به بعد اصلا همین بحث بود. اینجا گفته واجب به نفسی و غیری تقسیم میشه. شما شبیه همین باید برای چی بگید حرمت؟ بگید حرمت هم تقسیم به نفسی و غیری میشه. اونجا واجب، اینجا حرمت. اونجا واجب و امر، اینجا حرمت و نهی. کجا اصلی تبعی رو ایشون گفت؟ صفحه 104. صفحه 104. فقط صفحه 104 مخزنش چی بود؟ خاتمه مباحث امر بود که گفت خاتمتون فی تقسیمات واجب. چند تا تقسیم برای واجب شمار، تقسیم سوم تقسیم واجب به اصلی و تبعی بود. اونجا تقسیم واجب و امر به اصلی تبعیه. شما باید همون رو شبیه سازی کنید برای حرمت و نهی. بگید نهی هم تقسیم میشه به اصلی و تبعی. پس میخوام بگم اینجوری منسجم میشه این اصطلاحا کنار هم. حالا یه سوال محتوایی باقی میمونه که سوال در واقع سختیه ولی اونقدر مهم نیست، به خاطر این خیلی بهش نمیپردازم ولی مطرحش میکنم و سختیش هم اجمالا توضیح میدم. سوال محتوایی که اینجا مطرحه اینه، نسبت حالا چه امر چه نهی، یه کاری با واجب و حرمت و امر و نهیش ندارم، کلا نسبت تقسیم نفسی غیری با تقسیم اصلی تبعی چیست؟ یعنی ما یه تقسیم داریم، تقسیم به نفسی و غیری، یه تقسیم داریم تقسیم به اصلی و تبعی. این الفاظ اینا خیلی شبیه همه، لفظ نفسی شبیه لفظ اصلی، شبیه لفظ نفسیه چی شد؟ لفظ نفسی شبیه لفظ اصلیه، لفظ غیری هم شبیه لفظ تبعیه. پنج بار اینو تکرار کنید. سوال اینه به طور مشخص این دوتا تقسیم چه نسبتی با هم دارن؟ این سوال سوال سختیه ولی سوال مهمی نیست. چرا سوال مهمی نیست؟ چون آخرش ثمره عملی ویژه‌ای نداره، چه تو بحث مقدمه واجب چه تو بحث مسئله زد. اما چرا سخته؟ چون تقسیم به نفسی و دقت بکنید، تقسیم به نفسی و غیری معمولا یه اصطلاح مستقره که همه اصولیون همونو قبول دارن، یعنی همه قبول دارن تقسیم به نفسی و غیری یعنی این. اما در تقسیم به اصلی و تبعی اختلافات زیاده، یعنی یه اصطلاح مستقری وجود نداره. باید بری ببینی هر اصولی تقسیم به اصلی و تبعی کرده منظورش چیه. حالا صبر کنید، میخوام بگم پس سختیش اینه، ما نمیتونیم یه حکم واحد بدیم بگیم آقا نفسی و غیری نسبتش با اصلی و تبعی اینه. باید بری ببینید طبق تعریف هر اصولی، ببین نفسی و غیری خیلی شبیه همه، همینی که مرحوم مظفرم گفته تقریبا البته یه تفاوتای ریزی داره. پس نفسی و غیری تقریبا مشترکه اما اصلی و تبعی متفاوته. در نتیجه باید بگیم مثلا در نگاه چه می‌دونم شیخ انصاری اینجوریه، در نگاه نمی‌دونم مثلا میرزای قومی اینجوریه. سختیش به اینه، یه پله عمق داره این سختی که آقا اصلا این اصطلاحات مگه سلیقه‌ایه. مثلا من دوست دارم اصلی و تبعی رو اینجوری تعریف کنم، یکی دیگه بگه من دوست دارم اینجوری تعریف کنم. در نتیجه طبق تعریف من نسبت نفسی غیری با اصلی تبعی این میشه، در نظر اون میشه. صرف اصطلاحه، صرف دوست داشتنه. اینجا یه مبنای عمیق مهمی پیش میاد که اصلا در واقع غرض از این تقسیم ها چیست که ما بتونیم با چه متر و معیاری بگیم آقا اصلا کدوم یکی از این دوتا تعریف درسته. مثلا من به شما بگم تعریفی که صاحب قوانین و صاحب فصول دارن یه فضایه، تعریفی که شیخ انصاری و آخوند خراسانی دارن یه فضای دیگه است. خب بین این دوتا ما باید این آقا صرفا دوست داشتن یکیشون اصلی تبعی رو اینجوری تعریف کنه، مثلا صاحب فصول و صاحب قوانین اثباتی تعریف کردن، صاحب شیخ انصاری و آخوند خراسانی ثبوتی تعریف کردن، بگیم آقا اون دوست داشت این اصطلاح رو اینجوری تعریف کنه، اینم دوست داشت اینجوری تعریف کنه، همین تموم شد. صرف دوست داشتنه؟ نه. اینجا باید بری ببینیم اون غرض اصلی که اصلا باعث شد اصولیون به همچین تقسیمی برسن. به کدام تقسیم؟ به هر تقسیمی، چه نفسی غیری، چه اصلی تبعی، چه هر تقسیم دیگه‌ای. باید غرض پژوهی بشه که آقا غرض از این تقسیم چی بود، اصلا چی شد اولین بار همچین تقسیمی پیش اومد، بعد بریم ببینیم طبق اون نیاز واقعی، طبق اون غرض اصلی کدام یکی از این چند تا تعریف درسته. این کارو کی انجام داده؟ من این کارو تو کار آغازی ها دیدم و خوشم اومد از کارشون، قشنگ بود. معمولا از ایشون تعریف نمی کنم، ولی خب چند جایشون دیدم کارهای خیلی قشنگ، یهو یه کار خیلی ویژه‌ای داره. یادم یه بار قبلا تو ترم یک زید بحث علامه حقیقت و مجاز بود، یه عبارتی ازشون خوندم، اینجا این کار ایشون خیلی قشنگ بود. کجا آورده ایشون؟ تو نهایت الافکار که تقریر مباحث ایشونه، جلد یک که جلد یک و دو با همه دیگه، صفحه 332، صفحه 332 اصلا ایشون همین کارو کرده. یعنی چه اینجا این قسمت، یعنی صفحه 332 محل تقسیم به اصلی و تبعیه، چند صفحه قبلش تقسیم به نفسی و غیریه. تو همه اینا ایشون این کارو کرده، گفته آقا مراد از این تقسیم اینه، بعد گفته ولغرض من هازت تقسیم، عبارتشون اینجا اینه، ولغرض من هازت تقسیم ایزن. این ایزن رو برای چی آورده؟ گفتم قبلش غرض از نفسی غیری رو آورد تو صفحات قبل، اینجا هم داره غرض از اصلی تبعی رو میاره. ایزن یعنی میگه آقا همون که اونجا غرض پژوهی کردی، اینجا هم دارم غرض پژوهی میکنم. چیه غرض؟ انما هو الفرار اما یورد علی القول بکون العامل، ببخشید، انما هو الفرار اما یورد علی القول به وجوب المقدمه. میگه اصلا چی شد این تقسیم پیش اومد؟ میگه من سیر تاریخش رو بررسی کردم، دیدم اونایی که قائل، چون غالب قدما قائل به وجوب مقدمه بودن دیگه، مقدمه واجب واجب است بودن، یه اشکالی به اینا مطرح شده بود، برای فرار از اون اشکال این تقسیم رو مطرح کردن. میگه غرض از این تقسیم انما هو فرار اما یورد، و از اون چیزی که اشکال میشود علل قول به وجوب مقدمه، یعنی قدما که معمولا قائل به وجوب مقدمه بودن، یه اشکالی بهشون میشه. چه اشکالی؟ به انه کیفه ذاله که من انه کثیرا ما تکون المقدمه غیر ملتفت الیها. اشکال بین این بود یا شما چجوری میگی مقدمه، چون قالب قدام گفته مقدمه واجب واجبه، شما چجوری میگی مقدمه واجب واجبه در حالی که، در حالی که خیلی وقتا مقدمه کسی که داره یه چیزی واجب کرده التفات به مقدمه نداره. چطور میتونه التفات نداشته باشه ولی مقدمه واجب و واجب بدونه؟ چون اینا قالب بودن که اونی که داره یه چیزی واجب کرده مقدمه‌ش هم واجب بوده. بعد اینا اینو جواب میدادن که آقا ما که میگیم مقدمه واجب واجب است، واجب غیری است، ببخشید اینجا واجب تبعی است، بله اینجا، اونجا هم تو واجب غیری و نفسی هم یه مشکل دیگه ای بود. اونجا ایشون چی میگه؟ یه 5-6 صفحه قبل از اینه، اونجا میگه آقا اصلا چی شد تقسیم به نفسی و غیری اومد؟ میگه آقا چون غالبا قائل به مقدمه واجب واجب است بودن، یه اشکالی بهشون مطرح میشد، به خاطر فرار از اون اشکال به این تقسیم نفسی و غیری رسیدن. چه اشکالی؟ اون اشکال چی بود؟ میگه اون اشکال این بود که اگر ما یه فعلی رو انجام ندیم دو تا عذاب میشیم، یه بار به خاطر اینکه خود واجب رو انجام ندادیم، یه بارم به خاطر اینکه مقدمه‌شو انجام ندادیم، یا اگه یه کاری انجام بدیم دو تا ثواب میبریم، یه بار به خاطر اینکه خودش واجب بود انجام ندادیم، یه بارم به خاطر اینکه اینایی که قابل مقدمه واجب بودن گفتن نه نه این اشکال به ما نکنید، ما که میگیم مقدمه واجب واجبه، واجب غیری است. یعنی اشکال اونا باعث شد اینا تقسیم نفسی غیری رو مطرح کنن بپردازن. اینجا هم چی باعث شد اینا تقسیم اصلی تبعی رو وارد کنن؟ این اشکال بود که آقا خیلی وقتا خود عامر ملتفت نیست، پس چطور شما میگی خود عامر مقدمه رو واجب کرده؟ اینا گفتن عامر درسته یه وقتای ملتفت نیست، ولی واجب کرده به نحو تبعی نه اصلی. خود واجب که واجب کرده اصلیه، ولی به تبع اون مقدماتش هم از نظر خودش واجبه. حالا اینا کار میخوام بگم این منطق قشنگی بود که آغازی ها وارد شده. حالا با این منطق میدونید میشه چی کار کرد؟ با این منطق میشه توضیح داد چی رو؟ میشه توضیح داد که کدوم اصطلاح در اصلی و تبعی اصطلاح بهتریه، اصطلاح اثباتی یا اصطلاح ثبوتی. اصطلاح اثباتی اصطلاح کیه؟ بله، صاب فصول و صاب قوانین، و بنویسید خود آغازی ها. خود آغازی ها با همین منطق که پیش رفته اون رو پسندیده، میگه آقا طبق اون غرضی که این تقسیم مطرح شد همین رویکرد اثباتیه بهتره، همون رویکردی که صاحب اصول و صاحب قوانین داشتن بهتره، نه اون رویکردی که بگید، نه اون رویکردی که شیخ انصاری و آخوند خراسانی دارن. مثلا حضرت امام هم تمایل به کدوم داره؟ حضرت امام هم تمایل به اثباتیه داره. حالا اینجا از متفاوته. حالا مرحوم مظفر کدومو داره میگه؟ پس این پس واضح شد، تا اینجا محل بحث واضح شد دیگه. مراحلی که گفتم، گفتم خیلی مهم نیست چون اونقدر ثمره نداره، گفتم از یه جهت کار سختی هم هست چون اصطلاحا متفاوته، بعد گفتم چجوری میخوایم بین این اصطلاح قضاوت کنیم، گفتم با این غرض پژوهی که آقازی ها گفت، با این غرض پژوهی اون حرف صاحب فصول و اینا بهتره. حالا مرحوم مظفر کدومو گفته؟ من مظفر صفحه 104 خیلی خلاصه اینو گفته. راستش انقدر واضح نیست که دقیقاً کدومو داره میگه، ولی به من بگید عبارت ایشون فکر میکنم بیشتر متأثر از آخوند و شیخ انصاری باشه. یعنی آخوند و شیخ انصاری چون هیمنه رو بعدیا دارن معمولاً اثر گذاشته. البته میگم عبارت ایشون واضح نیست، یه جوریه که هم میشه گفت داره فضای اثباتیه رو میگه، یه جایش هم یه جوریه که انگار داره فضا ثبوتیه رو میگه. آیه سبزواری تو پاورقی تو همون صفحه 105 گفته که مرحوم مظفر داره ثبوتی میگه دیگه. حالا میگم خیلی واضح نیست مرحوم مظفر. حالا یه شاهد برای این که مرحوم مظفر داره اونجا ثبوتی میگه چیه؟ ببین که مرحوم مظفر چی میگه مهم نیستا، ولی نکته اینه مرحوم مظفر اونجا جدا از اینکه اونجا صفحه 145 چی تعریف کرده و چی میخواد بگه، عملا اصطلاح تبعی و با اصطلاح غیری رو هر جا آورده با هم آورده. تو کجا؟ تو مقدمه واجب و مسئله زد، یعنی تو محل بحث ما. شما مثلا نگاه کنید از صفحه 268 که برای اولین بار این اصطلاح تو مقدمه واجب میاره، صفحه 268 کدوم اصطلاح میاره؟ صفحه 268 اصطلاح واجب نفسی غیری رو میاره. خب بحث مقدمه واجب رو با واجب نفسی غیری شروع میکنه، میکنه تا میرسه به صفحه 271. اونجا نتیجه میگیره، میگه و علیه آخرای صفحه 271 میگه و علیه فل وجوب الغیری وجوب بون حقیقی ولیکن نه وجوبون تبعی. اونجا برای اولین بار اصطلاح تبعی رو میاره، یعنی مرحوم مظفر عملا تو مقدمه واجب هم داره میگه وجوب غیری داره هم میگه وجوب تبعی داره. واضح شد؟ بعد بیاین تو مسئله زد. تو مسئله زد برعکسه، اول اصطلاح تبعی رو به کار میبره بعد اصطلاح غیری رو اضافه میکنه. من میخوام اینا رو شاهد بیارم برای که ایشون هیچ غرضی نداره. عملا تو ذهن مرحوم مظفر واژه غیری و تبعی به یه معنا داره استفاده میشه. عملا تو مقدمه واجب اول با اصطلاح غیری شروع میکنه بعد میگه تبعیه، تو مسئله زد با تبعی شروع میکنه بعد میگه غیریه. این دوتا هیچ فرقی عملا تو ذهن ایشون نداره، تفکیکی نداره. یعنی اون دقتی که آقا زیاد گفت که آقا نفسی غیری یه غرض داشت، اصلی تبعی یه غرض، مرحوم مظفر به اون ملتفت نیست یا قبول نداره. به من بگی ملتفت نیست، نه اینکه حواسش هست این دوتا یه تفاوتای مهمی داره، غرضهای متفاوتی داشته، نه به نظر من ایشون ملتفت نیست. الان عرض میکنم تو مسئله زد اول گفتم تبعی آورده، کجا؟ صفحه 302. مسئله زد اولین بار که این واژه رو استفاده میکنه صفحه 302 میگه النهی و یراد بهی النهی المولوی من الشارع و ان کان تبعیا، با واژه تبعی شروع میکنه، بعد میگه خودش ادامهش میگه که وجوب المقدمت الغیری تبعی، یعنی غیری و تبعی رو برای مقدمه واجب به هم عطف میکنه. شما فکر نکنید مقدمه واجب و ایشون غیری تبعی میدونه، مسئله زد رو فقط تبعی میدونه، همچین گمانی نکنید. چرا؟ چون اینو حتما بذارید کنار صفحه، من دارم صفحات مختلفی که مهمه برای بحث ما رو میگم که دیگه خیالتون راحت باشه، صفحه 311. ببین پس یکی خالص مقدمه واجب بود، صفحه چند؟ یکی خالص مقدمه واجب بود. صفحه چند هست کردم؟ صفحه 271. یعنی تو اینا چند تا صفحه است که خیلی مهمه. یکی صفحه 271. چرا مهمه؟ چون خالص در مورد مقدمه واجبه که گفته چی؟ که گفته هر غیری تبعیه. یکی صفحه 302 که مهمه، یکی هم صفحه 311. صفحه 311 چی کار کرده؟ صفحه 311 خالص در مورد مسئله زده که عملا غیری و تبعی و عطف به هم کرده و به جای هم به کار برده. چطور؟ نگاه کنید صفحه 311 میگه حتی نهی الغیریت طبعی، دوباره نه میگه غیری طبعی، بعد چهار خط بیاییم پایین میگه حتی نهی الغیری، دیگه طبعی رو نمیاره. بعد سه خط بیاییم پایین میگه النهی طبعی، طبعی میگه غیری رو نمیگه. میگم اولش گفت طبعی غیری طبعی، بعد فقط گفت غیری، بعد گفت فقط طبعی. یعنی نشون میده ایشون اصلا این دوتا اصطلاح داره به جای هم به کار میبره، چون دقیقا یه بحث یه چیزو داره میگه. اولش میگه غیری طبعی، بعد یه جا فقط طبعی خالی، یه جا فقط غیری خالی. یه چیزه، چون یه چیزه تو ذهن ایشون اینا رو عطف تفسیر میدونه، هیچ فرقی نداره. فقط یه حالا صفحه 302 رو هم ببینید. صفحه 302 هم از این نظر مهمه که دو بحث مسئله زد و مقدمه واجب رو کنار هم آورده، کنار یک دیگر آورده. چطوری گفته؟ گفته مسئله زد طبعی، مقدمه واجب غیری طبعی. یکی فکر نکنه مقدمه واجب غیریش اضافیه، نه، مسئله زد هم غیریه، همونجوری که صفحه 311. این سه تا صفحه بذارید کنار هم قشنگ براتون واضح میشه. اصلا اینشون هیچ تفکیکی بین غیری و طبعی قائل نیست در عمل. اما حالا سوال مهم چیه؟ سوال مهم اینه که آقا خود شما صفحه 104 اصلی طبعی رو که تعریف کردی، یعنی این سوال به هر حال بی پاسخه. صفحه 104 اصلی طبعی رو در واقع تعریف کردی، تعریف رسمی کردی. صفحه نفسی غیریش صفحه چند بود؟ نفسی غیری رم صفحه 268 تعریف رسمی کردی. 268 این دوتا تعریفت با هم تفاوت داره. شما در عمل این دوتا رو دقیقا داری به جای هم به کار میبری، ولی در مقام نظر وقتی داری اینا رو تعریف میکنی متفاوت داری تعریف میکنی. این یه تفاوتیه که تو کار مرو مظفر هست. به من بگید ایشون خیلی تقسیم اصلی طبعی رو چون مهم نمیدونسته همونجا آورده صفحه 104، تبعیدش کرده صفحه 104، همون یه تعریف کلی آورده نخواسته بهش بپردازه چون مهم نمیدونه، ولی خب تبعیدش کرده اونجا اونجوری آورد، یه مقدار این تفاوت ها رو باعث میشه دیگه. در مجموع چند تا رویکرد وجود داره تو طبعی. گفتم یه رویکرد ثبوتی، یه رویکرد چی؟ اثباتی. این که مرحوم مظفر در نظر چی رو داره میگه خیلی واضح نیست، و در نظر یعنی در مقامی که داره این دوتا رو تعریف رسمی میکنه یکم متفاوت داره تعریف میکنه، ولی در عمل این دوتا رو داره به جای هم به کار میبره. حالا یا باید بگیم آقا ایشون تو مقام کار برد که واژه طبعی رو همین صفحات 271 و 302 و 311 به کار میبره، واژه طبعی رو اصطلاحی به کار نمیبره. بعضی دیدم اینجوری میگن، میگن واژه طبعی رو داره لغوی به کار میبره. خب این خلافه دیگه، وقتی اصطلاح طبعی رو قبلا تعریف کرده باید به همون به کار رو بره. میخوام بگم یه تفاوتی تو کار ایشون هست، البته این تفاوت خیلی جدی نگیرید، چون اصطلاح اصلی و طبعی کلن تو فضای متأخرین خیلی جدی نشده و خیلی کاربرد نداشته، اونقدر بهش نپرداختن دیگه. منطقش هم عرض کردم. حالا یه عبارتی هم کفایه داره که دیگه لازم نیست بخونمش دیگه. پس اینم از این جنبندی بحث در واقع غیری و طبعی. ولی باز بحث طبعی اگه خوب بهش پرداخته بشه، بحث طبعی اگه بهش خوب پرداخته بشه، حرفای خوبی از تو دلش به نظر من میتونه در بیاد. البته نه برای اینجا، برای جای دیگه. برای کجا؟ نگاه کن بحث طبعی و ایشون صفحه 104 یه واژه‌ای به کار برد، گفتش، یه مثالی زد، آخرش گفت کما فی کل دلالت الالتزامی فی ما لم یکن لزوم فی ها من قبیل بیان من الاخص. اون بحث طبعی نشون میده ذهن خیلی از آقایون تو دلالت التزامی و التزام چه شکلیه. حالا این نکته رو بذارید من جلسه بعد یه مقدار، چون مرتبط با مباحث جلسه بعده که جمع‌بندی عقله، توضیح بدم. یه بحث سومی هم میخواستم این جلسه اجمالاً بهش بپردازم که دیگه نمیپردازم، اونم این که در واقع یه بحث خیلی مهمی به اسم هویت حکم تو مقام تصدیق اینا اثر میذاره، که آقا خلاصه ما مقدمه واجب و واجب بدونیم یا نه، ما مقدمه واجب و واجب بدونیم یا نه. و اینجور این سوال که قدما چرا مقدمه واجب و واجب میدونستن، خیلی از متأخرین مقدمه واجب و واجب نمیدونن، چه نکته‌ای وجود داره؟ یه مطلب خیلی مهم وجود داره، اونم این که آقا ما اصلا بگیم وجوب میره رو مرحله اراده و شوق یا میره رو مرحله امر و اعتبار. همون بحثایی که یه نموداری کشیدیم تو بحث مقدمه واجب زیل صفحه 270، چند جا اون نمودار رو برزون کشیدم، یکی از جاهای زیل صفحه 270، اول اینجا زیل صفحه 270 بود، یه نموداری کشیدیم که آقا ما یه سلسله‌ای داریم، اول علم به مصالح و مفاسد پیدا میکنه شارع، بعد شوق و حب و اینا پیدا میکنه، بعد میرسه به مرحله، یعنی شوق و حب و اراده و اینا پیدا میکنه، بعد میرسه به مرحله امر و اعتبار و جد. به نظر میرسه خیلی از این آقایون متأخر که میگن مقدمه واجب واجب نیست، چون هویت حکم رو میبرن رو مرحله امر و جعل و اعتبار. خیلی از قدما که میگفتن مقدمه واجب واجبه، هویت حکم رو میبردن روی مرحله شوق و اراده. اینجا شهید صد یه حرفای مهم میداره. به طور مشخص شما دو تا صفحه، چون آقای هاشمی شاهرودی هر دو جا هم اشکال کرده به شهید صد، شهید صد یه حرفایی داره شبیه قدما میزنه. دو جا از بحوث جلد دو، یکی صفحه 281 به بعد، یکی صفحه 316 به بعد. این دو جا رو ببینید با دو تا حاشیه که آقای شاهرودی داره، یکی 281 به بعد، یکی 318 به بعد. تا انشاءالله حالا جلسه بعد که ما کلن جمع‌بندی عقل و فقاهت این دوتا رو میکنیم به این بحث هم باید مفصل بپردازیم انشاءالله. فقط بحث های مفصل تری عرض کردم میشد مطرح بشه که دیگه حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون این جور بحث ها رو شما الحمدلله توی کفایه خوب میخونید، چون تو کفایه زل باب امر اومده، اما اولای کفایه است، معمولا این بحثا اونجا خوب میخونید. ان شاء الله اونجا تکمیل بشه. السلام علیکم و رحمت الله.